بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ثم في كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. در شب گذشته یکی از خطبه‌های شریف نهج البلاغه را مطرح کردیم، خطبه قاصعه، و عرض کردیم که محور این خطبه شریف را مسئله کبر و خود بزرگ بینی تشکیل می‌دهد و از جهات مختلف مورد بحث قرار داده شده. بخشی از این خطبه ناظر بود به فرمایش امیرالمؤمنین بنیانگذار تکبر در این جهان یعنی ابلیس، که در مقابل حضرت آدم تکبر ورزید و حاضر نشد امر خدا را در مورد سجده حضرت آدم اطاعت کند. از این بیان نتیجه گرفتند که خدایی که یک موجود عبادتگری که 6000 سال عبادت کرده بود را به واسطه یک کبر ثابت می کنند، دیگران هم اگر مبتلا به تکبر بشند به عواقب شومش دچار خواهند شد. بنابراین بترسید از این که در راهی قدم بگذارید که پیشوای اون راه و پیشگامش شیطان. نکته دومی را که اشاره فرمودند این بود که شیطان علاوه بر این که خودش به واسطه این تکبر گمراه شد و به بالاترین و طولانیترین عذابها معذب شد، سعی میکنه که دیگران را هم به این درد مبتلا کنه. از یک نظر همون کبر شیطان منشأ حسدش نسبت به آدم شد و حسدی که نسبت به آدم ورزید موجب این شد که نسبت به فرزندانش هم دشمنی کنه، و دشمنی به فرزندان آدم هم این است که اونها را هم وادار به تکبر کنه. این نکته های بسیار لطیفی در سیر این مطالب وجود داره. بعد با یک بیان بسیار رسایی موقعیت شیطان را در برابر انسان مجسم فرمود. فرمودند شیطان نسبت به هر یک از شما مثل یک تیراندازی است که با اینکه نزدیک شماست ولی کمانش را کاملا نشانه گیری کرده و زه را با تمام قوت کشیده و بنابراین تیرش به خطا نخواهد رفت. شما باید بدونید که در مقابل چنین دشمنی واقع شدید و تمام همش اینه که شما را هم مبتلا به تکبر کنید. پس جای این داره که به جای این که بر بنی نوع خودتون تکبر کنید، با اونا دشمنی کنید، بخواهید بر دیگران تسلط و برتری پیدا کنید، این دشمنی خودتون را علیه شیطان قرار دهید. مطالبی در این زمینه فرمودن تا به اینجا می رسیدیم. فأطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه. در اینجا اشاره می فرمند به این که در میان مردم اون زمان به خصوص کینه های جاهلی هنوز ریشه داشت و عصبیت های قومی حکم فرما بود. یکی از اخلاق ذمیمه ای که اعراب جاهلی به اون مبتلا بودند و در میان اقوام دیگه هم به همین اوصاف شناخته شده بودند، روح عصبیت و تعصب نابجا بود. تعصب و حمیت در میان اعراب یک صفت راسخ و یک خلق ثابتی است. وقتی متعلق این عصبیت امور باطل و موهومی باشه، طبعا نتایج بسیار خطرناکی به بار خواهد آورد. و این بود که قبائل مختلف عرب در طول تاریخ دائما در جنگ ستیز بودند. هر قبیله بر قبیله دیگه، هر طایفه بر طایفه دیگه فخر فروشی میکرد و برای خودش یک برتری قائل بود و به خودش حق میداد که بر دیگران تسلط پیدا کنه و اونها را تحت تسلط خودش در میاره. و این منشأ برافروخته شدن آتش جنگ در طول قرنها در میان اعراب بود. وقتی اسلام آمد، این ارزش های باطل جاهلی را خط بطلان روش کشید و همسانی انسانها را در ارزش های خدادادی و مساوات همه اقوام و ملل را اعلام کرد. ولی چیزی که قرنها در طول تاریخ در دل مردم ریشه داشته، با چند روز و چند ماه و چند سال ریشه کن نمیشه. این بود که با اینکه مسلمان‌ها به برکت اسلام علی رغم اختلاف طوایف و قبائل و نژادهاشون امت واحدی را تشکیل داده بودند و خودشون هم شعارشون این بود که ما یک خدا داریم و در سایه این روح وحدت و توحید با هم متحد هستیم، ولی در عمق دلشون هنوز اون عصبیت های جاهلی کمابیش وجود داشت. وقتی این عصبیت های نهفته در اعماق دلها ذمیمه می شد به یه چیزهای دیگری، برتری های خاصی که یک قومی پیدا می کردن، امتیازاتی به دست می آوردن، یا مسائلی در باره فرض کنید امور مذهبیشون پیش می اومد، اختلافاتی که مسلمان ها بعد از رحلت رسول اکرم پیدا کردن، گرایش های مختلفی پیدا شد. این هم وقتی زمیمه می شد به اون عصبیت های درونی، باعث می شد که زمینه برافروخته شدن آتش جنگ را فراهم کنه. غیر از جنگ هایی که بین امیرالمومنین صلوات الله علیه و اصحاب معاویه اتفاق افتاد و بین همچنین اصحاب ثابت امیرالمومنین با خوارج، غیر از این جنگ ها و همینطور جنگ جمل، در میان خود اصحاب امیرالمومنین هم اختلافات زیادی واقع می شود، مخصوصا در کوفه که یک موقعیت خاصی داشت. شهرهای دیگه مثل مدینه یا مکه، اینها یک بافت با سنتی ثابتی داشت، معمولا قبائل ثابتی بودن در اونجاها ساکن بودن و نژاد مشخصی داشتند، عشیره خاصی بودند، تیره خاصی از عرب بودند. اما در کوفه از قبایل مختلف عرب، از اطراف جزیره العرب آمده بودند و غیر از اعراب موالی هم بودند، ایرانیان بودند، مصریان بودند، کسان دیگه از کشورهای اسلامی بودند. یک شهری بود که یک پارچه نبود، هر گوشه ایش یک سازی را می نواخت، هر قومی برای خودشون در یک محله یک سیادتی داشتن. کافی بود که یک بهانه ای پیدا بشه و دست به شمشیر بکنن. در یه همچو شرایطی امیرالمؤمنین این خطبه را در مینای در مقابل مردم انشاء فرمودن که ریشه های کبر و عصبیت را از بین ببره. بعد از اون ذکر اون مقدمه که کبر اساسش از شیطان است و کسانی که تکبر ببرزند در واقع تابع شیطانند و راه شیطان را می پیمایند، بعد از این اشاره می فرماید که بدانید که در دلهای شما عصبیت های نهفته و کینه های جاهلی وجود دارید و این کینه ها وقتی این آتش ها وقتی از زیر خاکستر بیرون بیاد منشأ مفاسدی میشه که بنیادتون را برباد میده. پس چه بهتر که این کینه ها را از دل بیرون کنید و این عصبیت های قومی و گروهی را از بین ببرید و برخلاف اون چه میپندارید که این تعززها و تکبرها و برتری طلبیها یک افتخاریست برای شما و یک تاجیست بر سر شما، بدانید که اینها مایه ذلت و بدبختی و شقاوت شما خواهد بود. پس اون چرا تاج خود میدانید زیر پا بگذارید و اون چرا موجب پستی خود میشمارید، یعنی تواضع کردن، فروتنی کردن، این را به منزله یک تاجی بر سر بگذارید. تعبیر بسیار زیبا و ادبی شیرینی است. فاطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه. اون آتش های زیر خاکستری که در دلهای خودتون هست از عصبیت و حمیت و احقاد الجاهلیه، اینا رو خاموش کنید. فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَمِيَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَنَخَوَاتِهِ وَنَزَغَاتِهِ وَنَفَسَاتِهِ. خب اینا در کفار، کافر اگر مبتلا به تکبر و فخر فروشی باشه تعجبی نیست، خب این تابع شیطان است، از اول ایمان به الله نداره. اما اگه مسلم مبتلا بشه به تکبر، این نشانه این است که شیطان در او اثر گذاشته، یک عامل بیگانه ای از ناحیه شیطان در وجود او راه یافته و رخنه کرد. اینو تعبیر می کند به نفس، نفخ و امثال اینا، یعنی شیطان در شما می دمه، یک عنصری را وارد می کنه که جزء ذات شما نیست، اما به هر حال عنصری است که از ناحیه شیطان در درون شما راه پیدا میکنه و منشأ اثر میشه. وسوسه هایی که شیطان در دل شما میکنه، اگر دیدید حالتی در خودتون احساس میکنید که میخواد بزرگی بفروشید، بر دیگران برتری داشته باشید، تسلطی داشته باشید، دیگران در مقابل شما خاضع باشند، اگر دیدید همچه حالتی احساس میکنید، بدونید که این شیطان در شما دمیده، این اثری است که او در شما گذاشتید. ولی اقتضای اسلام و اقتضای ایمان این نیست. اقتضای اسلام اینه که انسان خودش را همیشه در مقابل خدا ببینه، سر و کارش را با او ببینه، تسلیم و منقاد او باشه و در برابر او چیزی قائل نباشه برای خودش. اگر عظمتی خدا به او داده، این عظمت مال اوست، در دست او عاریه هست. به لباس عاریه‌ای افتخار کردن معنا نداره. مسلمان اون چرا از نعمتهای تکوینی یا اکتسابی داشته باشه، اینها رو نعمتهای خدا میدونه، فضلی است مال خدا، خدا به او داده، باید شکر او را خدا را به جا بیاره. اما اینکه این را به رخ دیگران بکشانه و این را موجب برتری خودش بر اونها بپنداره و از این راه بخواد بر دیگران تسلط پیدا کنه، بزرگی بفروشه، این با روح اسلام سازگار نیست. اسلام و توحید اقتضا میکنه که آدم همه چیز از خدا بدونه و در مقابل او تسلیم باشه، انقیاد داشته باشه. شعار اسلام عبودیت است، بندگی است، خاکساری است، نه گردن فرازی. اون هم در مقابل یک برادر ایمانی خودش. پس بیایید این آتش‌های نهفته در زیر خاکستر را خاموش کنید و از بین ببرید و تواضع و فروتنی را به منزله یک تاجی بر سر نهید و برعکس اون روح تکبر و عصبیت را زیر پا له کنید. و اعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم، روح تذلل و خاکساری را به منزله یک تاج بر سر نهید. وضع التذلل على رؤوسكم و القاء التعزز تحت اقدامكم، بزرگی فروشی و برتری طلبی را زیر پا زیر بگذارید نه روی سر. و خلع التکبر من اعناقكم، تکبر گویا یک طوق شیطانی است در گردن انسان، چون متکبری معمولا گردنشون را سفت میگیرن، گرنه او شیطان گردنشون را با یک طوقی محکم کرده. این طوق شیطانی را از گردن در بیارید. خلع التکبر من اعناقكم و اتخذوا التواضع مصلحة بینکم و بین عدوکم. در جملات قبل فرمود که حق بشین شما به جای تبعیت از شیطان در مقام جنگی با شیطان دارید. در این میدان نبرد سلاح شما تواضع خواهد بود. شیطان میخواد شما را در دام تکبر بیاندازه، شما باید باش بجنگید. با چه نیرویی با این دام شیطانی میجنگید؟ با این سلاح شیطانی میجنگید، اون سلاحی که بتواند شیطان را مغلوب کند تواضعش. پس تواضع را همچون سلاحی در این میدان نبرد برش با شیطان به کار بگیرید. و اتخذوا التواضع مصلحة، مصلحت با سین یعنی سلاح، بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده. بعد باز یک اشاره لطیفی می فرماید. قبلا هم فرمود که شیطان سپاهیان خودش را از سوار نظام و پیاده نظام علیه شما بسیج کرده. شما باید با شیطان و سپاهیان شیطان بجنگید. اینجا اشاره میکنه که خیال نکنید سپاهیان شیطان همه از جنس خودش و از جنیان هستند. خدا در میان هر قومی اجازه داده که شیطان اعوان و جنودی اتخاذ کنه. شما در میان هر جمعیتی برید، اونجا هم جنود شیطان وجود داره، باید با اونها هم مبارزه کنید. فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلَّ أُمَّتٍ جُنُودًا وَأَعْوَانًا، شیطان از میان هر مردمی، هر امتی، هر ملتی سپاهیانی و یارانی داره. وَرَجِلًا وَفُرْسَانًا، پیاده نظام‌ها و سوار نظام‌های داره. ولا تكن كالمتكبر على ابن امه من غير ما فضل جعله الله فيه. ظاهرا منظور از این ابن ام که در اینجا ذکر شده اشاره به داستان هابیل و قابیل. عموم شارحین نهج البلاغه همینجور فهمیدن، یک قرینه هم در آخر کلام داره. میفرماید مثل اون دو برادری نباشید، به دو برادر تنی از یک پدر و مادر که بدون هیچ امتیازی که یکی بر دیگری داشته باشه یکی بی جهت در صدد تکبر برآمد. تطبیق کردن با داستان هابیل و قابیل. قابیل بر هابیل تکبر ورزید، حسد ورزید و خواست او را از خودش پست‌تر کنه. و چون در داستان قربانی کردن خدا به او امتیاز داد، حسد بود بر او را و در سبب قتل او برآمد. می‌فرماید شما مثل اون برادری نباشید که بی جهت نسبت به برادر دیگرش خاص بزرگی بفروشید بدون هیچ فضیلتی که خدا برای او قرار داده باشه. لا تکونو کل متکبر علی ابن امه من غیر ما فضلن، بدون هیچ فضلی که جعله الله فیه خدا برای او قرار داده باشه. سوا ما الحقت العظمت به نفسه من عداوت الحسد، چیزی که منشه این شد تکبر بورزه یک بزرگی دروغی بود که خودش برای خودش قائل شده بود. بی جهت خودشو برتر از برادرش حساب میکرد بدون اینکه برتری داشته باشد. و قدحت الحمیت فی قلبه من نار الغضب، و همین حمیت و غیرت پوچ و بیهوده باعث این شد که آتش خشم را در درون او شعله ور کند. و نفخ الشیطان فی انفه من ریح الکبر، شیطان در بینی او در دماغ او از باد تکبر دمیده بود. یک اصطلاح شایع یک کسی که تکبر میکنه میگن باد به دماغش انداخته، شاید اشاره به همین تعبیر عرفی باشه که این بادی که متکبر به دماغش میندازه، این در واقع این باد را شیطان در دماغ او دمیده. نفخ الشیطان فی انفه من ریح الکبر، باد کبر را در بینی او دمیده. و این کار باعث شد این برتری که برای خودش قائل شد و این باد شیطانی را در دماغ انداخت، باعث این شد که اقدام به قتل برادرش بکنه. و نه تنها این گناه بزرگ را مرتکب بشه، بلکه در همه گناهانی که بعداً از این سنخ واقع خواهد شد شریک بشه. منشأ پیدایش این گناه در روی زمین قابیل بود، او بود که اول کسی بود که اقدام به قتل کرد. و این باعث این شد که هر کس دیگه هم مرتکب قتلی بشه، در واقع یک سهمی برای قابیل در گناه او باشه. من سن سنتن سیعه کان علیه وزر من عمل بها، کسی که یک سنت غلطی گذاشت و دیگران ازش پیروی کردن، در گناه اونها هم شریک خواهد. این از یک طرف که باعث این شد که این سنت سیعه را در میان آدمیان بگذاری و در گناه قتل دیگران هم شریک بشی. اعقبه الله به ندامه و الزمه آثام القاتلین الى یوم القیامه، گناه همه مرتکبین قتل را به حساب او هم بگذاری، در گناه قتل دیگران هم شریکش کنه خدا. الا وقد امعنتم فی البغی و افسدتم فی الارض مصارحتا لله بالمناصبه و مبارزتا للمؤمنین بالمحاربه. پیداست که خطاب به کسانی است که اقدام به جنگی کرده بودند، تا در جنگ هایی که در بین مسلمان ها اتفاق افتاده بود به ناحق شرکت کرده بودند. حضرت در اینجا اشاره میکنه که این اقدام خطرناک شما که در واقع مخالفت با خداست، مخالفت صریح با خداست، این هم ناشی از همون روح تکبر و خودبزرگبینیتون و عصبیت های قومی و گروهیتون است. جای این داره که روی هر جمله ای انسان تکیه بکنه و باز بکنه هم مبادی و هم نتایج مطالبی که بیان شده و درس هایی برای زندگی در همه اینها بگیریم. ولی خب خطبه طولانی است، وقت ما هم کم، بضاعت علمی مونم ناچیز. این است که یک توضیح متوسطی مختصری اکتفا میکنیم. منشأ این که انسان نسبت به فردی تکبر کند، عصبیت به خرج بده، بخواد بر یک شخصی تسلط پیدا کنه، احساس یک بزرگی است که نسبت به او میکنه. این رابطه بین یک شخص و یک شخص است، مثل رابطه‌ای که بین حابیل و قابیل بود. حابیل نسبت به حابیل احساس بزرگی کرد، بزرگی دروغی، و موجب این شد که مرتکب قتل بشه و در شریک همه قتل‌ها تا در همه قتل‌ها در روز قیامت، تا روز قیامت شریک بشه. این نتیجه یک خود بزرگبینی نسبت به یک شخص، حتی نسبت به برادر. گاهی این کبر یک احساسی است که نسبت به خدا حاصل میشه، یعنی انسان اون برتری که برای خودش قائل میشه باعث میشه که خدا رو هم دیگه به حساب نیاره، اونچنان که ابلیس در مقابل شیطان خدای متعال اسیان کرد و صریحا مخالفت کرد، بلکه اعلان جنگ داد، فبعزتک لأغوینهم اجمعین. اینم یه رابطه است. یه رابطه دیگه، رابطه گروه ها با هم دیگه هست. وقتی کسانی به دلائلی با هم یک ارتباطی برقرار میدن، یک گروهی تشکیل میدن و در بین اینها یک نوع وحدتی به وجود میاد. البته این وحدت یک وحدتی است در ظرف ادراک خودشون، یک وحدت اعتباری است، ولی احساس میکنن که با هم یه بستگی دارن. فرض کنید یه تیم ورزشی وقتی با هم کار میکنن، یه هدف رو دنبال میکنن، به هم یه وابستگی پیدا میکنن که پیروزی هر فرد در این تیم پیروزی همه است. وقتی یکی گل میزنه همه شاد میشن، وقتی یکی شکست میخوره همه ناراحت میشن. یه احساس همبستگی در میان یک گروه به وجود. خب تا اینجا ها وقتی یک نوع ارتباطی برقرار میشه و ممکنه یک مصالحی هم برشوار بشه، عیبی نداره. اما اگه این منشأ این شد که آدم با یک گروه دیگری به دشمنی برخیزه، وقتی بین دو تیم رقابت پیدا بشه و این رقابت به جایی بکشه که هر یک از این دو تیم بخوان بر دیگری غالب بشن و اون دیگری را شکست بدن حتما، و این شکست به هر قیمتی تمام میشه، ولو با رفتارهای غیر اخلاقی، گاهی حتی موجب این میشه که یک بازیکن را مثلا بزنن، دستخوشو بشکنن برای اینکه تو اون بازی پیروز بشن. اینجاست که خطرناک میشه. چی منشأ این میشه که این جنایت ها را مرتکب بشن، این رفتارهای غیر اخلاقی را مرتکب بشن؟ حسد است. منشأ اون حسد چیه؟ عصبیتی که نسبت به گروه خودشون دارن. منشأ اون عصبیت چیه؟ اون برتری طلبی و بزرگی فروشی خودشون. پس اون احساس بزرگی باعث این میشه که عصبیت پیدا کنن، تعصب پیدا کنن نسبت به تیم خودشون. این تعصب منشأ حسد میشه نسبت به تیم دیگر. اون حسد موجب عداوت و دشمنی و در نهایت موجب ارتکاب جنایت میشه. این یک امری است که باز از کبر، از خود بزرگبینی، از خودخواهی سرچشمه میگیره و موجب ارتکاب جنایت بین دو گروه میشه. اینجا شخص مطرح نیست، این گروه هست با یک گروه دیگه. این را حالا بین دو تا تیم ورزشکار مثلا شما در نظر میدید، همین رو توسعه بدید تا برسه بین دو تا قبیله، اهل دو تا محل، اهل دو تا شهر، اهل دو تا کشور، اهل دو تا زبان، اهل دو تا نژاد. همین روح عصبیت آرام آرام تبدیل به رقابت و حسد میشه، بعد تبدیل به دشمنی میشه، دشمنی موجب جنایت میشه، جنایت موجب پیدایش جنگ های خانوار برانداز میشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه در این خطبه دست میگذاره روی نقطه ای که هم انسان را در مقابل خدا به بدبختی میکشانه، به کفر، هم انسان را نسبت به یک انسان دیگری، حتی برادر خودش، موجب این میشه که مرتکب جنایت بشه و هم موجب مفاسد اجتماعی میشه، گروه ها را به جان هم میاندازه، قبیله ها را، کشورها را، نژادها را. پس برای جلوگیری از همه این مفاسد، چه در درون خود فرد، حتی کسی که مبتلا به خود بزرگ بینی هست، در درون خودش هم راحت نیست، چون هر نوع رفتاری که دیگران با او انجام بدن که مناسب شأن خودش حساب نکنه ناراحت میشه. یک کسی بهش کمترین اهانتی بکنه، اعتنا بهش نکنه، این براش یک درد بیدرمان میشه، شب خوابش نمیبره که عجب چی شده که اون در مقابل من تکبر کرده، این خود بزرگبینیش راحتش نیست. یک کسی یه حرفی زده، حتی قصدی هم نداشته، او خیال میکنه که منظورش تحقیر این شخص، ناراحت میشه. اما اگه خاکی باشه، ما چیزی نیستیم، خداست به من یه نعمتی داده، باید شکرش بکنه، اگر ندادم از خدا میخوام بده، اگر داد نعمت خداست باید شکرش کرد، ندادم خب نخواست ندادم. این آدم راحت میکنه، نه در درون خودش احساس زیغ و تنگی و ناراحتی و نارامی میدنه، نه موجب این میشه که نسبت به دیگران ظلم و بیعدالتی بکنه، حسد ببرزه، دشمنی کنه و حساساً جلوی کلیه مفاسد اجتماعی و جنگ ها و دشمنی ها را میگیره. اینه که در این خطبه به همه این امور متناوباً اشاره شده و در هر بخشی، در هر فرازی به یکی از این مطالب تأکید شده. حالا بعد از ذکر اون رابطه انسان با خدا که کبر چگونه این رابطه را به هم میزنه و انسان را مبتلا به کفر میکنه، بعد رابطه انسان با انسان دیگری را مثل رابطه حابیل با قابیل را اشاره میکنه که این هم ناشی از خود بزرگبینی بود، حالا رابطه اقوام را با هم دیگه بررسی. الا وقد امعنتم فی البغی و افسدتم فی الارض، شما در ستم مبالغه کردید، در زمین افساد کردید، مصارحتا لله بالمناسبه، صریحا در مقابل خدا قد علم کردید، و مبارزتا للمؤمنین بالمحاربه، با مؤمنین خدا اعلان جنگ دادید. فالله الله فی کبر الحمیه، خدا را خدا را درباره کبری که توأم با حمیت و عصبیت هست، و فخر الجاهلیه، فخری که منسوب به جاهلیت هست و ناشی از جهل و نادانی است. فانه ملاقح الشنعان، این خود بزرگبینی ها، فخر فروشی ها، برتری طلبی ها جایگاه دمیدن شیطان است. این نجاست، اون نقطه‌ای که شیطان میتونه در وجود شما رخنه کنه، اون روزنه ای که میتونه از اون راه وارد وجود شما بشه، همین روزنه ای که شما به روح شیطان باز میکنید. و منافق الشیطان التي خدع بها الامم الماضیه، شیطان امتهای گذشته را از همین راه فریب داد. و القرون الخالیه، حتی اعنقو فی حنادث جهالته و مهاوی ضلالته. اینها در تاریکه های جهالت و در گودال های ضلالت به آسانی تسلیم شیطان شدند و به سوی او شتافتن، اعنقو شتابان به سوی او رفتن در تاریکی ها و ظلمت های جهالت و گودال ها و کمینگاه های ضلالت. ظلولن ان سیاقه سلوسن فی قیاده، شیطان از یک طرف اونها را سوق میده و از یک طرف افسارشون را میکشه. بعضی حیوانات هستن که از پشت سر اونها را سوق میدن، بعضی هستن افسارشون را میگیرن میکشن. شیطان نسبت به اتباع خودش هر دو کار را میکنه، هم افسارشون را میگیره میکشه، هم از پشت سر اونها را میرانه. و اینها با راحتی تسلیم او شده، به هر طرف اونها را میرانه میرن، به هر طرف افسارشون را میکشه میرن. چرا؟ به خاطر اینکه با این روح تکبر با شیطان سنخیت پیدا کرده و این روزنه را به روی او گشودن تا او در وجود اینها دخالت بکنه و بر اونها مسلط بشه. امرن تشابهت القلوب فیه، این امم گذشته همه در این امر دلهاشون شبیه بود، یعنی همه برتری طلب بودن، همه میگفتن ما بهتر از دیگرانیم، ما باید آقا باشیم، دیگران باید تابع ما باشن. این یه امری بود که در دلهای گذشتگان شبیه هم وجود داشت. و تتابعت القرون علیه و کبرن تضایقت صدور به، کبری که دلها به واسطه اون تنگ میشه. اشاره کردم که حتی در درون خود فرد هم کبر موجب ناراحتی میشه. کسی که مبتلا به تکبر هست خودش تنهایی هم آرامش نداره، حالت تنگی دل احساس میکنه. الا فالحذر الحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم. از اینجا یک فراز دیگری را مطرح میفرماید و باب دیگری که باز ناشی از کبر میشه، و اون این است که وقتی یک امتی بر امت دیگری، طایفه بر طایفه دیگری میخوان تسلط پیدا کنن، برتری پیدا کنن، ظلم کنن به اونها، آقایی بفروشن، بزرگی بفروشن، ابتدا در میان یک گروه، در میان یک جمعیت یکی دوتا یا چند تا فرد برجسته اینها میدوندار میشن، پیشگام میشن، رهبر میشن، امام میشن، ائمه‌ال جور، ائمه الباطل، ائمه الظلال، چند نفر پیشگام میشن. اینها برای خودشون یه امتیازی بر دیگران میبینن. طور طبیعی شما در هر یک جمعیتی، حتی فرق یک قبیله، یک اهل یک محله، اول یکی دوتا کسانی که یه امتیازاتی دارن، یا گردن کلفتن، شجاعن، نیروی بدنی دارن، یا ثروتمند هستن، سرشناسن، پولدار هستن، یا یه ریاستی دارن، موقعیت دارن، به هر حال یه امتیازی ابتداعا دارن. اینجور نیست که هیچه هیچ باشه، بی خودی که یک کسی بی جهت تسلیم یکی دیگه نمیشه. اول یک کسانی هستن یه نوع برتری، یک ولو موجب پیش برتری صحیح نباشه، اما طوریست که دیگران این را برتری میدونن و باعثی میشه که بپذیرن اونها را به بزرگی و سروری. اینها اظهار میکنن اون برتری خودشون را و با وسائل دیگر مختلف افراد ضعیفتر، افرادی که روحیه عقلشون ضعیفتر هست، روحیهشون ضعیفتر هست، اونها را تابع خودشون میکنن. این باعث این میشه که یک گروهی تشکیل بشه از یک عده بزرگان، سردمداران، رؤسا، برتران و دیگرم اتباع، توده هایی که از اونها پیروی میکنه. اینها به خصوص در زندگی های قبیله‌ای خیلی شایع بوده، حالا هم به شکل های مختلفی هر گروهی هر جا تشکیل میشه اگه آدم درست دقت کنه میبینه منشأش همین بوده. حالا حقش باشه از یک امتیازات حقی رهبر برخورداره و دیگران ازش تبعیت میکنه، باطل هم باشه از یک امتیازات باطلی. به هر حال یک بزرگانی سردمدار هستن، دیگران دنبالشون را میفته. اون کسی که ابتداعا باعث این میشه که پیش بیفته و دیگران تابع خودش بکنه، یک احساس کبری میکند، یک بزرگی در خودش میبیند و به این به خودش اجازه میده که دیگران دعوت کنه که از من تبعیت کنید. اونها که از او تبعیت میکنند در اصل اینکه یک ارتباط گروهی پیدا میکنند، احساس همبستگی، وابستگی و حتی وحدتی با اون بزرگان و سردمداران پیدا میکنند. میشیم ما این که فلان کس بزرگمونه، رئیسمونه، بزرگ محلمون هست، این عده میشن تابع اون شخص. اینها تبعیتشون و حمایتشون از او و در مقابل رقابتی که با دیگران میکنن ناشی از عصبیته. یعنی این وابستگی که به اونا پیدا میکنن، خودشون که اینها اون بزرگی را ندارن، اینا به رئیسشون مینازند. رئیسشون یه بزرگی داره، اینا هم پسندیدن او را و پذیرفتن بزرگیشان، حالا از او حمایت میکنن. این حمایت هایی که میکنن به خاطر بزرگی شخصیشون نیست، بلکه به خاطر عصبیتی است که میورزند. پس اول کبر از یک فرد پیدا میشه، احساس کبر منشأ حرکتی میشه. این منشأ حرکت منشأ پیدایش یک گروه میشه. اون گروه حمایتشون از اون رئیس در اثر عصبیتشون خواهد بود. پس این عصبیت گروهی هم باز وابسته میشه و سرچشمه میگیره از اون کبر فردی. بعد وقتی در میدان نبرد وارد میشه، حاضر میشن این گروه جانشون، مالشون را در راه همون ایده های عصبیت آمیز فدا کنن. اینجور نیست که فدا کردن جان و مال همیشه مخصوص مؤمنین و مجاهدین فی سبیل الله باشه. اونقدری که اصحاب شام حاضر بودن جان و مالشون رو فدای معاویه کنن، اصحاب امیرالمومنین حاضر نبودن از او تبعیت. تبعیت های پورانه و ناشی از تعصب خیلی بیشتر بوده از تبعیت هایی که از روی حق و ایمان بوده. اینجا اشاره می فرماید حضرت به این مطلب که بسیار مطلب عمیقی است. الا فالحذر، الحذر من طاعت ساداتكم و کبرائكم. اون بزرگا، اون سردمدارانی که آتش فتنه را روشن می کنن، جلو می افتن، فکری را مطرح می کنن، دعوتی را می کنن، ندایی می دن و دیگران را به سوی خودشون دعوت می کنن. شما به صرف این که اونها از بزرگانتون هستن، حالا یا بزرگان قومتون یا بزرگان گروهتون، به هر دلیلی طاعت کورپورانه از اینها نکنید. الذین تکبروا عن حسبهم، اون بزرگان و رؤسا منشأ فسادشون اون احساس کبر و غروری بود که در وجودشون بود. از روی حسب یا نسب، تکبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم، یا به نسبشون مینازن یا به مال و ثروتشون. و القوا الهجینه علی ربهم، وقتی به تکبر مبتلا شدن در مقابل خدا هم مرتکب رفتارهای ناپسند شد. و جاحد الله علی ما صنع بهم، نعمتهای خدا را هم انکار کرد. مکابره لقضائه و مغالبه لآلائه. پس در واقع حضرت اینجا اشاره به یک مطلب جامعه شناختی عمیق و روانشناسی اجتماعی میکنه که چگونه فسادا در اجتماعات شکل میگیره. اول یک کسانی که یا برتری نژادی دارن یا برتری خانوادگی دارن، حسب و نسبی دارن، مال و ثروتی دارن، قدرتی دارن، شجاعتی دارن، نیروی بدنی دارن، پیش میوفتن بعد دیگران اونها رو میپسندن، از اونها تبعیت میکنن، وابسته میشن به اونها. وقتی وابسته شدن چشم بسته ازشون اطاعت میکنن. برای اینکه ریشه این فساد گرفته نشه، اولا به اون بزرگها باید هشدار داد که این بزرگی ها پنداری است. همه شما از یک پدر و مادر هستید، حساب همه ما با خداست. اگر کمالی هست، اگر نعمتی است، از اوست، باید شکر او را به جا آورد، نه اون را به رخ بندگان دیگر کشید. با اونها را باید به این صورت معالجه کرد. اما این اتباع و پیروان و توده هایی که چشم بسته اطاعت می کنن، اینا را باید بیدارشون کرد. به چه دلیل شما صرفاً از یک رئیسی، از یک سردمداری، از یک رهبری اطاعت پرکرانه می کنید؟ بفهمید آیا راه او حق است؟ چون حق هست پیروی کنید. اما اگر باطل است، صرف این که شما از اون گروه هستید، وابسته به اون هستید، یا از اون نجات هستید، یا رئیس قبیلتون هست، بی خود تابع او نشید. این مطلبی است که برای زندگی امروز ما هم باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. وقت گذشته بیشتر معطلتون نکنم. پروردگارا تو را به مقام امیرالمؤمنین قسم میدیم که در این شهادت امیرالمؤمنین، در این شب شهادت، همه ما را مشمول عنایات خاص خودت قرار بدی. این اشتغال به خوندن و گفتگوها در برای در باره کلام امیرالمؤمنین را توسلی برای تقرب به آن حضرت قرار بدی. دلهای ما را از محبت و معرفت اهل بیت پر کن. ما را در اطاعت از خودت و اطاعت از اهل بیت مستقیم و پابرجا بدار. ما را از انحرافات فکری و عملی حفظ بفرما. دلهای ما را از وساوس شیطانی محفوظ بدار. روح امام راحل را مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. شهدای ما را امشب سر سفره امیرالمؤمنین حاضر بفرما. همه ما را از شیعیان واقعی امیرالمؤمنین قرار بده. ذریه ما را تا روز قیامت از شیعیان علی قرار بده. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.